سلام، به سایت تاون استریت خیلی خوش اومدید. تا حالا به این فکر کردید که میتونید فایل های خودتون رو با بقیه به اشتراک بذارید؟ ما توی سایت تاون استریت بهتون این امکان رو میدیم که فایل های خودتون رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارید، حتی از اون کسب درآمد هم داشته باشید. برای این کار کافیه برید توی پنل کاربری خودتون، یک درخواست ثبت کنید و فایل هاتون رو اونجا آپلود کنید. خیلی خیلی خوش اومدید.
مرد یخی، نویسنده هاروکی موراکامی، خوانش نازنین تقی‌زاده. من با یک مرد یخی ازدواج کردم. اولین بار او را در استراحتگاه پیست اسکی دیدم که به احتمال زیاد جای مناسبی برای ملاقات با یک مرد یخی است. سالن هتل پر از جوانان سرزنده و پرتحرک بود، اما مرد یخی گوشه‌ای دور از بخاری به تنهایی روی صندلی نشسته بود و به آرامی کتاب می‌خواند. طرف‌های ظهر بود، اما هوای صاف و سرد یک روز زمستانی او را در بر گرفته بود. دوستم آهسته توی گوشم گفت: نگاه کن، یه مرد یخی. تا آن موقع اصلا نمیدانستم مرد یخی چیست. دوستم هم نمیدانست. دوستم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. انگار در مورد یک روح یا کسی که بیماری مصری دارد صحبت میکند. گفت: اون حتما از یخ ساخته شده. برای همینه که بهش میگم مرد یخی. مرد یخی بلند قد بود و به نظر جوان می آمد. اما داخل موهای سیخ سیخش که مثل سیم بود، دانه های سفیدی داشت شبیه خورده های برفی که هنوز آب نشدند. استخوان گونه هایش مثل سنگ منجمدی برجسته بود و دور انگشتانش شبنم سفیدی نشسته بود که انگار هیچ وقت آب نمی شد. غیر از اینها مثل یک آدم معمولی بود. نمی شد گفت خوش قیافه است، اما بسته به اینکه چطور نگاهش می‌کردی ممکن بود جذاب به نظر بیاید. به هر حال یک چیز او بود که به قلبم نفوذ می‌کرد. به خصوص بیشتر در مورد چشم‌هایش این احساس را داشتم. نگاهش همانند پرتوی از نور که در صبح زمستانی از قندیل‌های یخی عبور کند، آرام و زلال بود و به تابش زندگی در پیکره‌ای مصنوعی می‌ماند. چند لحظه ای آنجا ایستادم و مرد یخی را از دور تماشا کردم. بی حرکت نشسته بود و بی اعتنا به اطراف کتابش را می‌خواند. صبح روز بعد مرد یخی دوباره همانجا بود و مثل دیروز دوباره داشت کتاب می‌خواند. وقتی برای ناهار به اتاق غذاخوری رفتم و غروب که با دوستانم از اسکی برگشتم، هنوز همانجا بود و همان نگاه بود که روی صفحات همان کتاب حرکت می‌کرد. روز بعد هم همانطور بود. حتی وقتی خورشید غروب کرد و هوا تاریک شد، هنوز هم درست همانند صحنه زمستانی بیرون پنجره آرام روی صندلی‌اش نشسته بود. عصر روز چهارم بود که برای رفتن به پیست بهانه‌ای آوردم. تنهایی توی هتل ماندم و مدتی در سالن که مثل شهر ارواح خلوت بود پا به پا کردم. هوای سالن گرم و مرطوب بود و اتاق رایحه غم‌انگیزی داشت. درست مثل بوی برفهایی که زیر کفش آدم ها به داخل آورده شده و حالا کنار بخاری در حال آب شدن است. از پنجره نگاهی به بیرون انداختم و یکی دو تا از روزنامه ها را ورق زدم. بعد به سمت مرد یخی رفتم و به خودم جرأت دادم با او صحبت کنم. همیشه از غریبه ها خجالت می کشیدم و تا وقتی دلیل خوبی برای صحبت با غریبه ها نداشتم با آنها حرف نمی زدم. اما احساس میکردم باید با او حرف بزنم. اهمیتی نداشت که مرد یخی چیست. آخرین شبی بود که در هتل بودم و میترسیدم اگر این فرصت را از دست بدهم دیگر هیچ وقت فرصت حرف زدن با یک مرد یخی را پیدا نکنم. در حالی که سعی میکردم حرف زدنم کاملا تصادفی به نظر بیاید پرسیدم: شما اسکی نمی کنید؟ انگار صدایی را از فاصله دوری شنیده باشد. صورتش را به آرامی به اطرافم برگرداند و با همان چشم‌ها خیره نگاهم کرد. بعد با خونسردی سرش را تکان داد و گفت: من اسکی نمی کنم. فقط دوست دارم اینجا بشینم و برفا رو تماشا کنم. حرفایش مثل حباب‌های بالای سر شخصیت‌های کارتون ابر سفیدی تشکیل می‌داد و تا وقتی کلمه هایی را که توی هوا شناور بودند با دستان شبنم بسته اش به هم زد، واقعا می توانستم آنها را ببینم. نمی دانستم که بعد چه باید بگویم. سرخ شدم و همانجا ایستادم. مرد یخی در چشمهایم خیره شد و به نظر رسید دارد لبخند می زند. پرسید:
اگه دوست داریم بشینیم. توجه شما رو جلب کردم نه؟ کنجکاو شدید بدونید مرد یخی چجور چیزیه.
بعد خندید و گفت:
راحت باشین. نمیخواد نگران باشین. حرف زدن با من باعث نمیشه که سرما بخورید.
روی کاناپه که گوشه سالن بود کنار هم نشستیم و دانه های برفی را که بیرون از پنجره می‌رقصید تماشا کردیم. من یک فنجان کاکائو سفارش دادم و آن را نوشیدم، اما مرد یخی هیچ چیزی نخورد. به نظرم آمد که او هم در صحبت کردن چندان از من بهتر نباشد. اما مسئله فقط همین نبود. به نظرم رسید ما هیچ چیز مشترکی نداریم که درباره آن حرف بزنیم. اول درباره هوا صحبت کردیم، بعد درباره هتل. از مرد یخی پرسیدم:
تنهایی اینجا اومدی؟
و او جواب داد: بله. از من پرسید اسکی کردن رو دوست دارم یا نه، و من هم جواب دادم:
نه زیاد. اینجا اومدم چون دوستام اصرار میکردن. اسکی رو زیاد دوست ندارم.
خیلی چیزها بود که دلم میخواست بدانم، مثل اینکه آیا واقعا از یخ ساخته شده است، چه جور غذاهایی میخورد، تابستانها چه کار میکند، خانواده‌ای دارد یا نه، و از اینجور چیزها. اما مرد یخی اصلا درباره خودش حرف نمیزد و من سعی میکردم تا سوالهای خصوصی نپرسم. در عوض مرد یخی درباره من حرف میزد. میدانم باور کردنش مشکل است، اما او تقریبا همه چیز را درباره من میدانست. درباره اعضای خانواده‌ام، سن و سالم، چیزهایی که دوستشان داشتم یا از آنها متنفر بودم. از وضعیت سلامتیم، مدرسه‌ای که رفته بودم و دوستهایی که داشتم. او حتی چیزهایی را که خیلی وقت پیشترها برایم اتفاق افتاده بود و خودم فراموششان کرده بودم میدانست. احساس میکردم در مقابل غریبه‌ای برهنه ایستادم. دست به چه گفتم:
چطور ممکنه؟
مرد یخی گفت:
وقتی اینطوری نگات میکنم درست مثل اینه که به عمق یخا نگاه کنم. میتونم همه چیزو در مورد تو ببینم.
از او پرسیدم:
میتونی آیندم رو ببینی؟
خیلی آرام گفت:
من نمیتونم آینده رو ببینم. اصلا علاقه ای به آینده ندارم. اگه بخوام دقیق تر بگم هیچ تصوری از آینده ندارم. برای اینکه یخ هیچ آینده ای نداره. تنها چیزی که یخ داره گذشته ایه که درون اون به دام افتاده. اینطوریه که یخ میتونه همه چیز رو حفظ کنه. اونقدر روشن و متمایز و واضح که انگار هنوز جریان داره. این ذات یخه.
گفتم:
خیلی خوبه، خیالم رو راحت کردی. هرچی باشه اصلا نمیخوام بدونم که آینده چطوریه.
وقتی به شهر برگشتیم چند بار دیگر هم همدیگر را دیدیم و یک دفعه عشق بین ما شروع شد. ما هیچ وقت سینما یا کافی شاپ یا حتی رستوران نمی رفتیم. مرد یخی چیز زیادی که بشود در موردش حرف زد نمی خورد. در عوض ما همیشه روی نیمکتی توی پارک می نشستیم و درباره همه چیز به جز خود مرد یخی حرف می زدیم. یک بار از او پرسیدم:
چرا اینطوریه؟ چرا تو درباره خودت حرف نمی زنی؟ می خوام بیشتر دربارت بدونم. درباره اینکه کجا متولد شدی؟ پدر و مادرت کی بودن؟ یا اینکه چطور شدی مرد یخی شدی؟
مرد یخی برای چند لحظه نگاهم کرد و بعد سرش را تکان داد و خیلی آرام و روشن در حالی که توده کلمات سفید را به هوا می‌فرستاد گفت:
من گذشته همه چی رو می‌دونم، اما خودم هیچ گذشته‌ای ندارم. نمی‌دونم کجا متولد شدم یا پدر و مادرم کی بودن. حتی نمی‌دونم پدر و مادری داشتم یا نه، یا اصلا سن و سالی دارم یا نه.
مرد یخی چون توده یخی در تاریکی شب تنها بود. خیلی جدی عاشق مرد یخی شده بودم. مرد یخی هم مرا همانطور که بودم دوست داشت. در زمان حال و بی هیچ آینده ای. من هم او را همانطور که بود در زمان حال و بی هیچ آینده و گذشته ای دوست داشتم. حتی به فکر افتادیم که ازدواج کنیم. من تازه 20 سالم شده بود و مرد یخی اولین کسی بود که واقعا دوستش داشتم. آن وقتها هیچ تصوری از اینکه دوست داشتن مرد یخی ممکن است چطور باشد نداشتم. حتی اگر هم قبلا مرد عادی دیگری را دوست داشتم، باز شک دارم تصور روشنی از اینکه عشق چیست داشتم. مادر و خواهر بزرگم خیلی با ازدواج من و مرد یخی مخالفت می‌کردند و می‌گفتند تو خیلی کم سن و سال تر از اونی که ازدواج کنی. تازه تو هیچی درباره گذشته اون نمی‌دونی. حتی نمی‌دونی کی و کجا متولد شده. چطوری می‌تونیم به فامیل بگیم که داری با همچین چیزی ازدواج می‌کنی؟ تازه ما داریم درباره یه مرد یخی حرف میزنیم. اگه اون یه دفعه آب بشه چی کار میکنی؟ انگار اصلا متوجه نیستی که ازدواج تعهد واقعیه. اما تمام فکرهای آنها بیپایه و اساس بود. چون هر چقدر هم که هوا گرم میشد، باز هم مرد یخی آب نمیشد. مردم برای این به او مرد یخی میگفتند که مثل یخ سرد بود. اما بدنش از یخ ساخته نشده بود. تازه این سرما طوری نبود که گرمای تن آدم‌های دیگر را از بین ببرد. ما ازدواج کردیم. هیچ کس ازدواج ما را تبریک نگفت و هیچ دوست و آشنایی از ازدواج ما خوشحال نشد. مراسمی هم نگرفتیم و وقتی موقعش شد تا اسم مرا با نام خانواده که او ثبت کنیم، او حتی اسم فامیلی نداشت. ما فقط دو نفره تصمیم گرفته بودیم ازدواج کنیم. کیک کوچکی گرفتیم و آن را با هم خوردیم. تمام عروسی محقر ما همین بود. آپارتمان کوچکی اجاره کردیم و مرد یخی در سردخانه گوشت مشغول کار شد. او هر مقدار سرما را تحمل می کرد و هر چقدر هم که کار می کرد هیچ وقت خسته نمی شد. برای همین رئیسش او را خیلی دوست داشت و بیشتر از کارگرهای دیگر به او مزد می داد. ما با همدیگر زندگی خوشی داشتیم. نه کسی را ناراحت می کردیم و نه کسی باعث ناراحتی ما می شد. وقتی مرد یخی با من عشق بازی می کرد، در ذهنم قطعه یخی را می دیدم که مطمئن بودم یک جایی در انزوای مطلق وجود داشت. می اندیشیدم که شاید مرد یخی می داند آن تکه یخ کجاست. آن قطعه یخ منجمد و سخت بود. آنقدر سخت که فکر نمی کردم چیزی سخت تر از آن وجود داشته باشد. و بزرگترین قطعه یخ جهان بود. آن قطعه یخ در جایی دور دست بود و مرد یخی خاطره های آن قطعه یخ را به من و جهان منتقل می کرد. اوایل که مرد یخی با من عشق بازی می کرد گیج می شدم. اما پس از مدتی به آن عادت کردم و حتی از عشق بازی و همخوابگی با او لذت می بردم. ما شبها آن قطعه یخ عظیم را که درون آن میلیون ها سال گذشته جهان ذخیره شده بود بین خودمان تقسیم می کردیم. زندگی پس از ازدواج ما خوب بود. عمیقا همدیگر را دوست داشتیم و هیچ مشکلی بین ما پیش نمی آمد. همه تنهای من گذاشته بودند. اوایل برای مردم سخت بود که به او عادت کنند. اما بعد از مدتی کم کم با او حرف می زدند و نتیجه می گرفتند مرد یخی چندان فرقی با دیگران ندارد. اما در اعماق وجودم می دانستم او را نپذیرفتند و مرا نیز که با او ازدواج کرده بودم. ما با آنها فرق داشتیم و بدین ترتیب آنها نتیجه می گرفتند فاصله‌ای که ما را از یکدیگر جدا کرده است هرگز از بین نخواهد رفت. می خواستیم بچه‌ای داشته باشیم اما این مسئله غیر ممکن به نظر می آمد. آخر ژن‌های انسانی و ژن‌های مرد یخی به راحتی با هم ترکیب نمی شد. بدون بچه‌ای که سرگرمم کند اوقات خالی زیادی داشتم. صبح‌ها را به تمیز کردن خانه می گذراندم، اما بعد از آن دیگر کاری نداشتم که سرگرمم کند. دوستی نداشتم که با او حرف بزنم یا بیرون بروم و هیچ کدام از همسایه ها را نیز نمی شناختم. مادر و خواهر بزرگم هنوز از ازدواج من و مرد یخی ناراحت بودند و علاقه ای به دیدن دوباره من از خودشان نشان نمی دادند. من بچه بد خانواده بودم و آنها از دست من خشمگین بودند. حتی کسی را نداشتم که تلفنی با او حرف بزنم. برای همین وقتی مرد یخی سر کار بود تنهایی توی خانه می ماندم و کتاب می خواندم و موسیقی گوش می دادم. ترجیح می دادم در خانه بمانم و تنهایی زیاد آزارم نمی داد. اما هنوز جوان بودم و کم کم تکرار کارها هر روز بعد از روز دیگر کسلم می کرد. خود این خستگی نبود که اذیتم می کرد بلکه روزمردگی بود. برای همین بود که یک روز به شوهرم گفتم چطور این مسافرتی بریم؟ فقط برای اینکه آب و هوایی عوض کنیم. مرد یخی چشمانش را تنگ کرد. به من خیره شد و گفت: سفر؟ چرا باید سفر بریم؟ تو از اینکه با منی ناراحتی؟ گفتم: نه، مثلا این نیست، من ناراحت نیستم. اما احساس کسالت میکنم. دوست دارم برای مسافرت بریم یه جای دور و چیزایی که قبلا ندیدیم ببینیم. میخوام ببینیم استنشاق هوای تازه چه حسی داره. میفهمی؟ تازه ما هنوز محصل هم نرفتیم. یه مقدار پس انداز داریم. تو هم که کلی مرخصی طلب داری. وقتش شده بریم یه جایی از زندگیمون لذت ببریم.
مرد یخی آه منجمد عمیقی کشید. آهش با صدای زنگداری در هوا متبلور شد. انگشت‌هایش را روی زانوانش قلاب کرد و گفت:
خب اگه دلت میخواد مسافرت بریم. من مخالفتی ندارم. اگه این کار خوشحالت میکنه هر جایی که تو بگی میام. اما آخه برای مسافرت کجا میخوای بریم؟
گفتم: قطب جنوب چطوره؟ قطب جنوب را به این خاطر انتخاب کردم که مطمئن بودم رفتم به یک جای سردسیر برای مرد یخی جالب است.
راستش را بخواهید همیشه دلم میخواست به آنجا بروم. دلم میخواست کت خز و کلاه یک سره بپوشم و دلم میخواست دسته های پنگوئن ها و شفق قطبی را ببینم. وقتی این حرف ها را زدم شوهرم بیان که پلک بزند مستقیم توی چشم هایم نگاه کرد و من حس کردم قطعه یخ نکتیزی از چشمانم تا پشت سرم عبور میکند.
چند لحظه ای ساکت شد و سرانجام با صدای لرزانی گفت: بسیار خب، اگه اینطور دلت میخواد میریم قطب جنوب. مطمئنی دلت همینو میخواد؟
آن لحظه قادر به پاسخ دادن نبودم. نگاه مرد یخی انقدر به من خیره مانده بود که در درونم احساس کرختی میکردم. برای همین به علامت تایید سر تکان دادم. چند وقتی که گذشت از اینکه فکر سفر به قطب جنوب را مطرح کرده بودم پشیمان شدم. نمیدانم چرا، اما به نظرم رسید به محض اینکه کلمه قطب را پیش شوهرم بر زبان آوردم چیزی درون او تغییر کرد. نگاهش نافذتر شد، نفسش سفیدتر شد و شبنم دور انگشتانش بیشتر شد. او دیگر خیلی کم با من حرف می‌زد و غذایش را کامل نمی‌خورد. همه اینها نگرانی مرا بیشتر می‌کرد. 5 روز پیش از حرکت به خودم جرأت دادم و به او گفتم:
بیا رفتم به قطب جنوب و فراموش کنیم. حالا که دارم بهش فکر میکنم تازه میفهمم اونجا چقدر سرده. ممکنه برای سلامتیمون خوب نباشه. کم کم دارم فکر میکنم شاید بهتر باشه یه جایی معمولی تر بدیم. اروپا چطوره؟ بیا بریم اسپانیا. میتونیم اونجا شراب و پایلا بخوریم و گاو بازی تماشا کنیم.
اما شوهرم هیچ توجهی به آنچه میگفتم نداشت. چند لحظه‌ای به جای خیره شد و بعد گفت:
اصلا دلم نمیخواد اسپانیا برم. هوای اسپانیا برام خیلی گرمه. غذاهاش هم خیلی تنده. تازه من 2 تا بلیط برای قطب جنوب گرفتم. برای تو هم که کت خز و پوتین گرفتیم. نمیتونیم همه اینا رو هدر بدیم. حالا که شروع کردیم نمیتونیم برگردیم.
حقیقت آن است که ترسیده بودم. دلشوره داشتم که اگر به قطب جنوب برویم اتفاقی برای من بیفتد که دیگر نتوانیم جبرانش کنیم. بارها و بارها کابوسی تکراری سراغم می آمد. این که برای قدم زدن بیرون می روم و داخل شکاف یخی عمیق که در زمین دهان باز کرده از سقوط می کنم. هیچ کس نمی تواند پیدایم کند و من آن پایین یخ می زنم. من داخل یخ ها زندانی شدم. به آسمان خیره می شوم. هوشیارم، اما نمی توانم تکان بخورم. حتی نمی توانم یکی از انگشت هایم را تکان بدهم. هر لحظه دارم بیشتر و بیشتر به گذشته تبدیل می شدم. وقتی مردم به من و آنچه تبدیل شده بودم نگاه می کردند، گذشته را می دیدند. و من صحنه ای بودم که به سمت عقب باز می گشتم و از آنها دور می شدم. بعد بیدار می شدم و می فهمیدم مرد یخی کنارم خوابیده است. او همیشه بدون نفس کشیدن می خوابید. درست مثل یک مرده. اما من مرد یخی را دوست داشتم. گریه می کردم و اشکهایم روی گونه های مرد یخی می چکید. او بیدار می شد و من می گفتم کابوس بدی دیدم. گفت: فقط یک کابوس بوده. کابوس ها از گذشته میان نه از آینده. تو دیگه با اون ارتباطی نداری. این تویی که اونا رو به طرف خودت می کشی. می فهمی؟
با
اینکه قانع نشده بودم گفتم آره. نمی توانستم دلیل خوبی برای لغو برنامه سفر پیدا کنم. برای همین من و شوهرم سوار هواپیمایی شدیم که عازم قطب جنوب بود. مهماندارها همه کم حرف بودند. دلم می‌خواست منظره بیرون پنجره را تماشا کنم، اما ابرها آنقدر ضخیم بودند که هیچ چیزی دیده نمی‌شد. پس از مدتی شیشه‌ها با لایه‌ای از یخ پوشیده شد. شوهرم ساکت نشسته بود و کتاب می‌خواند. اصلا احساس هیجان رفتن به تعطیلات را نداشتم. خودم را به دست سرنوشت سپرده بودم و کارهایی را که از قبل برایم تعیین شده بود انجام می‌دادم. وقتی از پله‌های هواپیما پایین آمدیم و پا بر زمین قطب جنوب گذاشتیم، احساس کردم تن شوهرم لرزید. این لرزه کمتر از چشم بر هم زدنی طول کشید. فقط نیم ثانیه. حالت چهره‌اش هیچ تغییری نکرد، اما من آن را دیدم. چیزی درون مرد یخی مخفیانه اما به شدت تکان خورده بود. ایستاد. نگاهی به آسمان کرد. بعد به دست‌هایش نگاه کرد. نفس عمیقی کشید و بعد نگاهی به من کرد. نیشخند زد و گفت
اینجا همون جاییه که میخواستی ببینی؟
قطب جنوب خیلی بیشتر از آنچه انتظارش را داشتم خلوت بود و تقریبا هیچ کس آنجا زندگی نمی کرد. فقط یک شهر کوچک و خیلی ساده آنجا بود و داخل شهر هم یک هتل بود که البته آنجا هم کوچک و ساده بود. قطب جنوب اصلا برای مسافرت مناسب نبود. حتی یک پنگوئن هم آنجا وجود نداشت و خبری هم از شفق قطبی نبود. نه گلی بود و نه درختی و نه دریاچه‌ای. هر جا می رفتیم فقط یخ بود و یخ. همه جا، تا جایی که می شد دید زمین های یخ زده بود که تا بی نهایت ادامه داشت. اما شوهرم با اشتیاق اینجا و آنجا می رفت. انگار از آنجا سیر نمی شود. او با سرعت زبان محلی آنجا را یاد گرفت و با اهالی جوری صحبت می کرد انگار بهمن از کوه پایین می آید. در حالی که حالتی جدی روی صورت داشت، ساعتها با آنها حرف می زد. اما من حتی یک کلمه هم از حرفهای آنها را نمی فهمیدم. کم کم احساس می کردم شوهرم مرا فریب داده است. مرا به حال خودم رها کرده است. آنجا توی آن دنیای گنگ پوشیده از یخهای قطور به یک بار تمام توانم را از دست داده بودم. ذره ذره، ذره ذره و آخر سر دیگر حتی توان رنجیدن هم نداشتم. مثل این بود که حس جهتیابیم را جایی از دست داده باشم. مسیر زمان را گم کرده بودم و تمام حواس خودم را از دست داده بودم. نمیدانم این مسئله از کی شروع شده یا تمام شده بود. اما وقتی هوشیاریم را به دست می آوردم، خودم را در دنیای یخی و در زمستانی ابدی که خالی از هر رنگی بود، محبوس در تنهایی می یافتم. حتی بعد از تحلیل رفتن بیشتر حواسم، فهمیدم که شوهرم در قطب جنوب همان مرد قبلی نیست. درست مثل همیشه مراقبم بود و با مهربانی با من صحبت می کرد. می توانستم بگویم او واقعا همان چیزی را که در دلش بود به من می گفت. اما تقریبا می دانستم که او دیگر آن مردی که در استراحتگاه اسکی دیده بودم نیست. راهی نبود تا توجه دیگران را به این موضوع جلب کنم. همه در قطب جنوب او را دوست داشتند. به هر حال حتی یک کلمه هم از حرفهای مرا نمی فهمیدند. وقتی تنها توی اتاق می نشستم و به آسمان خاکستری که انگار تا ماه‌ها صاف نمی شد نگاه می کردم، آنها در حالی که نفس‌های بخارآلودشان را بیرون می‌دادند، لطیفه تعریف می‌کردند، با هم حرف می‌زدند و به زبان خودشان آواز می‌خواندند. هواپیمایی که ما را به آنجا آورده بود، مدت‌ها قبل رفته بود و پس از مدتی باند فرودگاه با لایه ضخیمی از یخ پوشیده شد. درست مثل قلب من. شوهرم می‌گفت: زمستون از راه رسیده. زمستون خیلی طولانی خواهد بود. و دیگه هواپیما یا کشتی اینجا نمیاد. همه چی یخ زده. به نظرم مجبوریم تا بهار بعدی اینجا بمونیم. حدود 3 ماه بعد از رسیدن ما به قطب جنوب فهمیدم حامله هستم. میدانستم بچه‌ای که قرار است به دنیا بیاورم یک مرد یخی کوچک است. رحمم منجمد شده بود و آب مایع داخل رحمم برفاب شده بود. میتوانستم سرمای او را در درونم احساس کنم. فرزندم درست مثل پدرش می شد. با چشمانی مثل قندیل یخی و انگوشت های شبنم بسته و خانواده جدیدمان دیگر هیچ وقت پایش را از قطب جنوب بیرون نمی گذاشت. گذشته ای ابدی و سنگین و ما برای تمام تصورات ما را در جنگال خیش گرفته بود و هرگز نمی شد آن را از خود دور کرد. حالا دیگر قلبی برایم باقی نمانده است. گرما از وجودم رخت بربسته. گاهی وقتها فراموش می کنم هیچ وقت گرمایی در وجودم بوده یا نه. اینجا تنها تر از هر کس دیگری در زمین هستم. وقتی گریه می کنم مرد یخی گونه هایم را می بوسد و اشکهایم به یخ تبدیل می شوند. او قطره اشکهای منجمد را در دست می گیرد و آنها را روی زبانش می گذارد و می گوید ببین چقدر دوست دارم. او راست می گوید. اما بادی که از ناکجا آباد می آید حرفهای او را دورتر و دورتر به سمت گذشته ها می برد.